أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بحث در این مسئله بود که فرمودن در دفاع هر وسیله ای را می توان استفاده کرد، به کل وسیلت ممکنه. این بحث در فقه جایگاه معین و مشخصی دارد و در دوران جدید بررسیش به نیاز مبرم تبدیل شده. توضیحاً عرض کنم، در هنگام نزول قرآن و گسترش دین اسلام، نبرد متعارف شمشیر بود و نیزه و تیراندازی متعارف اینا بوده، یعنی اسلحه انفرادی. حالا گرز رو هم شما اضافه کنید، خنجر رو اضافه کنید، یعنی ابزاری که یک نفر می توانست در صورت موفقیت در یک اقدام یک نفر رو بزنه، یعنی با یک ضربه شمشیر یک نفر، با یک تیراندازی یک نفر، با یک گرز یک نفر، با یک نیزه یک طرف یک نفر. اگر میخواست به نفر دوم بره ضربه دوم لازم. پس اسلحه متعارف فرد بود به فرد، اما در همون زمان هم غیر متعارف وجود داشت و اون این که شما یهو منطقه دشمن رو صد دیر رو بشکنی به یک باره همه رو آب ببره، و یا خندق مانعه. خب نه، یعنی در حقیقت خندق هنوز نیرو نیست، نه بخوام کشندگی رو بگیم. یعنی چی؟ یا شما به یک باره 5000 تا 10000 تا مار سمی رو، بله ابزارم بود دیگه، در یک گونی هایی میذاشتن، توسط منجنیق ها پرتاب میکردن، این وقتی میرفت رو هوا بند این باز میشد، مارها از اون بالا میریختن رو سر دشمن. خب این منجنیق رو یه نفر پرتاب میکنه، اما اون مارها چندین نفر رو میزنن. عقرب رها کنیم، و یا آب آشامیدنیشون رو یه هم مسموم کن، هر کی از این آب بخوره کشته میشه، و یا القاء نار. تو سنگرهای اینا مواد آتشین بریزیم، خب اون موقع هم بود، آتش بزنیم، یعنی اینها غیر متعارف بود. اصل در نبردها این بود که از این وسایل استفاده نشود. بله؟ ابزار، ابزار نبرد.
قتل صبری بود،
نه نه نه، اون مسئله دیگه ایه. قتل صبری اینه که شما یک نفر رو بگیرید، دست و پاشو قطع کنید، ولش کنید تا بمیره، این قتل صبره. یا یه نفر رو بگیرید در اینجا 10 تا سنگ بهش بزنی بعد رهاش کنی، این یه ساعتی درد بکشه، دوباره 10 تا سنگ بهش بزنی دوباره رهاش بکنید، اینو میگن قتل صبر. این نه، این ابزار نیست، این شیوه است که اینو در ما الان به کل وسیلت ممکنه داریم بحث میکنیم، ابزار نبرد. اون کیفیت کشتنه، کیفیت کشتن که ما در اونجا آیا میتونیم صبرم بکشیم یا نه. الان بس در ابزار. خب امروز سلاح متعارف دیگه شمشیر و نیزه و گرز و اینها نیست. متعارف اولیه تفنگ، به قول امروز اسلحه ناریه، که این اسلحه ناریه مسلسلش یک نفر میتونه به یک باره به یک جماعتی شلیک کنه و تعداد فراوانی رو بکشه. در کنار این توپخانه، یک گلوله پرتاب میشه یهو تکشش 100 نفر رو 200 نفر رو میندازه زمین. بمباران هوایی، تانک ها، خمپاره ها، اینا امروز شده سلاح متعارف. خب امروز غیر متعارف چیه؟ امروز غیر متعارفی که حالا اجماعا قبول دارن شیمیایی هست و میکروبی هست و هسته ای، که این شیمیایی و میکروبی و هسته ای اینا همون سمی قدیم الایامه. سلاح هیدروژنی رو داخل در هسته ای نمیارن، هیدروژنی آتیش میزنه، هیدروژنی از خود چیزی باقی نمیذاره. هسته ای کماکان عین شیمیاییه، یعنی شما وقتی بمب هسته ای رو میندازید در مرحله اول میسوزونه، آتشه، اما فعل و انفعال رادیواکتیو باقی میمونه، افراد رو کور میکنه، کر میکنه، لال میکنه، فلج میکنه، نسل را ناقص میکنه. اون تشعشعها هیدروژنی اینجور نیست. هیدروژنی وقتی منفجر شد موجودی رو میسوزونه، دیگه هیچ فعل و انفعالی نداره. لذا سوخت هیدروژنی آزاده، ولی سوخت هسته‌ای آزاد نیست. الان ماشین‌های هیدروژنی میخوان درست کنن، این میره به اصطلاح ایجاد حرارت میکنه و سیلندر را میندازه میره جلو، اما اتمی حتما باید ریاکتور باشه، به اصطلاح کنترل بشه، تشعشعش گرفته بشه. هیدروژنی رو جزء سلاح میکروبی وارد نمی کن. پذیرفته شده دنیا دیگه. الان میگن جنگ، یعنی شما اگه الان در یک جایی در جنگ شمشیر ببری، خب میخندن بهت، میگن این جنگ نشد که. ببینید اصلا به طور کلی ما اگر داریم در باب جهاد دفاعی صحبت میکنیم، بله، در باب جهادی وقتی قرآن میفهمد اعدو لهم ما استطعتم من قوه، باید در نبردهای امروز شما ببینید که قوه چیه. امروز اصلا شمشیر و نمیدونم نیزه و اینا اصلا قوه نیست، اصلا منسوخ شده دیگه. خب در قوه موجود، در قوه موجود مثل قوه زمان پیامبر اکرم دو قوه وجود داره، قوه متعارف و قوه غیر متعارف. در زمان پیامبر اکرم هم که ایشون تعریف نکرده بود سلاح ها رو که کدام متعارفه کدام متعارف نی، ایشون در زمان خودش وارد شده آمده دین رو آورده، حالا در همین زمان ایشون نبرد رخ میده، به مدینه حمله میکنن. دو نوع حمله امکان پذیره، یک حمله حمله متعارف، که خب جالبه بدونید مکه ای ها هیچ وقت به مدینه حمله غیر متعارف نداشتن، همیشه ابزار نبرد مشرکین مکه ابزار متعارف بود، یعنی یا شمشیر بود یا نیزه بود یا تیر. لذا شما وقتی که نبرد خندق رو بررسی میکنید، بله، نبرد خندق هیچ جا ننوشتن که مشرکین مکه با منجنیق روی شهر مدینه چیزی انداخته باشن. اون موقع منجنیق غیر متعارف بود برای قلعه ها و اینها. خب پس این بحث در جهاد مطرح میشه، چه در جهاد ابتدایی چه در جهاد دفاعی، که آیا ما در جهاد از کدام سلاح از کدام ابزار حق استفاده داریم؟ آیا برای ابزار حیطه بندی شده در اسلام، یا در اسلام برای ابزار حیطه بندی نشده؟ این مسئله رو برای این داریم مطرح میکنیم. دیشب از قول علامه، قول علامه را علت این که آمدیم اونو مبدع قرار دادیم، چون علامه در حقیقت این بحث رو بیش از همه باز کرده. ایشون فرمود که یجوز قتالهم به جمیع اسباب القتل، متعارف و غیر متعارف. شما در دفاع، در جهاد حق داری از همه ابزارها استفاده کن، میخواد متعارف باشه، میخواد متعارف نباشه. مرحوم شیخ طوسی هم آمدن همینو فرمودن، فرمودن یجوز قتال الکفار به سایر انواع القتل. این انواع رو در اینجا شیوه کشتن نگیرید و ابزار بگیرید، پس همه ابزارها میتونید استفاده کنید. ایشون استثنا میکنن شیمیایی رو، الا سم، چون سم شیمیاییه دیگه. فانه لا یجوز ان یلقا فی بلادهم السم، حق ندارید. خب بعد ایشون یه اشاره به موضع استرار میکنن. شما باید که و متا استعصا علی المسلمین موضع اون من هم. استعصا یعنی چی؟ یعنی کار گره خورده، قفل شده کار. فرس آسی یعنی فرس، اسبی که نمیتونی رامش کنی. استعصا یعنی رام شدنی نیستن، نمیان توی چنگمون. کان لهم ان یرموهم بالمناجیق، بالمناجیق و نیران و غیر ذالک مما یکون فیه فتح لهم. از همه ابزارها اینا غیر متعارفه، میتونی استفاده کنی. بله، ما الان داریم قول مرحوم شیخ طوسی رو میخونیم، حالا هنوز به افتاء و فتوا نرسیدیم، خیلی سرعت افتاء و فتوا. بله خب ایشون میفهمد که قلعه ها رو بزنید، استعصا گیر کرده، رفتن تو این قلعه در رو بستن، بزنید قلعه رو. با و این کان فی جملتهم قوم من المسلمین النازلین علیهم، اگر چه اینا یه تعداد مسلمان هم اسیر گرفتن و بردن اون تو، بزنید. خب اطلاق فتوایش همینشون باز در کتاب اقتصادشون مطلب رو اینجوری مطرح میکنم. بله؟ نه خیلی ایشون مطلقا گفت جایز نیست،
حتی زمان
بله ایشون در کتاب اقتصاد ایشون فرمود یجوز قتال الکفار به سایر انواع القتال. حالا اینجا ببینید انواع القتال آورد، انواع القتل نیورد، اون انواع القتل ریب بود توش، ولی اینجا انواع القتال آورد. آقا مدل جنگ، مدل ابزارش هر چی میخواد باشه باشه، الا القاء السم فی بلاده، نه این یکی نه. فان ذلک مکروه، این مکروهه. چرا مکروه؟ لان فیه هلاک و من لا یجوز قتلو. خب شما وقتی آب اینا رو مسموم کردی، زنها هم از این آب میخورن، بچه هم از این آب میخورن، خب اونا کشته میشن، اونا چه گناهی دارن؟ به این دلیل. بله زنها، خب بله، این کلمه مکروه در اینجا به معنای حرامه. چرا؟ چون بعد از فتوا اومد، اول فرمود چی؟ یجوز و قتال الکفار به سایر انواع القتال جایزه، الا القاء السم فی بلادهم. از جواز کراهت رو استثنا نمی کنن، در برابر جواز عدم الجوازه. اونا رو حالا میرسیم بهش، اونا حالا بهش میرسیم، این فعلا فتوای آقایونه. ایشون در مبسوط همین مطلب رو میفرماید و کرها اصحابنا القاء السم فی بلادهم، اصحاب ما استفاده از سم را مکروه دانستن. خدا رحمت کنه مرحوم علامه آمده فرموده که شیخ دو فتوا است، یه فتواش اینه که القاء سم حرامه، یه فتواش این است که القاء سم مکروهه، و از قول اصحابم چی رو نقد کرده؟ کراهت رو نقد کرده، در حالی که نظر شیخ از کلمه کراهت حرمته. به چه قرینه ای؟ به قرینه کتاب اقتصادش، که بعد از کلمه یجوزو آمد کلمه کراهت رو آورد. در برابر یجوزو کراهت نمیارن، حرام میارن، معادلش اینه. خب وقت مرحوم علامه میاد نظر شیخ رو رد میکنه، میفهمد آقا شما برای چی اومدی سم و استثناء کرد؟ شما که منجنیق رو جایز دونستی، شما که القاء النار رو جایز دونستی، شما که تخریب جایز دونستی، و بعدم گفتی وقتی اون تو زن و بچه هست بنداز. خب آقا منجنیق هم زنها رو میکشه، چرا سم و استثناء کردی؟ علامه فهمد چی؟ و سم و فی من و حاضر الاشیا، آقا سم هم این همین افزار هست. فیکون و مشارکن لها فی الحکم. خب ها، یعنی مرحوم علامه به شیخ چه اشکالی میگیره؟ میگه این که شما فرمودی منجنیق جایزه، القاء النار جایزه، ولو زنها کشته میشن ابی نداره، و این که میای میگی سم جایز نیست چون زنها کشته میشن، این دوتا با هم متفاوته. یا باید اونو بگی نه، یعنی بگی آره شما خودت اینو آوردی، خواهر ده هر دو یکیه. این اشکال ایشون میاره. حالا مرحوم شیخ چرا اینجوری فتوا داده؟ بله جناب علامه، مرحوم شیخ در فتواش به حرمت سم این که گفت زنها کشته میشن، اون حکمته، علت اون نیست. علت چیه؟ علت نسه، روایت داریم. مرحوم شیخ به این روایت استناد کرده، در کتابهاش دقت کنیم. خب محمد ابن یعقوب ان علی ابن ابراهیم ان ابیه ان نوفلی ان سکونی، دیگه انشالله باید سندشناس شده باشید در این مدت دیگه. این سند رو میگن موثقه. چرا؟ به دلیل این که اون عرض کنم خدمت شما که سکونی از عامه است، از عامه است، توثیق خاص هم نداره، این توثیق عام داره، قبول کردن روایاتشو. عن ابی عبدالله قال قال امیر المؤمنین نهى رسول الله ان یلقى السم فی بلاد المشرکین. تموم شد را؟ مرحوم شیخ میفهمد ما نوکر دلیلی، این دلیل آمد. علامه اینو رد میکنه، میگه آجون این نهی نهی تحریمی نیست، نهی تنزیهیه. نه نبی یعنی گفت خوبه نندازی، خوبه نریزید. ان نهی کما یکون للتحریم یکون للکراهه ولیس فی الحدیث دلالت علی احدهما. آقا این حدیث شما چه دلیلی داری که این نه نبی نهی تحریمیه؟ شاید نهی تنزیهیه، کراهتیه. این اولا. فیهمل علی المطلق، بیام هم میکنیم بر چی؟ بعد صرف المنع از شامل لهما، هم حرامو میگیرم. مرحوم صاحب شرای امین نظر را قبول کرده، گفته اشبهی نیست که جایزه، میشه بندازید، مکروهه. صاحب جواهر اینو رد کرده. من دیگه اینجا قول صاحب جواهر رو نیوردم، جمعی اقدار دیگه شما هم دوستان برید تحقیق کنید. فتوایی هم از متأخرین آوردیم. من اصل مسئله رو میخوام در ذهنتون شکل بگیره تا بریم رو حرف خودمون. مرحوم آقای خویی میفهمه لا یجوز القاء السم فی بلاد المشرکین، جایز نیست، لنهی النبی. ایشون هم استناد میکنه به این روایت فی معتبرت سکونی، چون معتبر گفت به دلیل اینکه آقای سکونی توثیق خاص نداره و قبولش کنه. قال امیرالمومنین نهى رسول الله ان یلقى السم فی بلاد المشرکین. پس ایشون مرحوم آقای خویی نهی را نهی تحریمی گرفت، نظر علامه را قبول نکرد که گفت این نهی نهی تنزیهی. بعد ایشون استثناء میکنه، نه بله اذا کانت هناک مصلحت عامه تستد ایزاله، اگه یه مصلحت عمومی هست که اقتضا میکنه شما از شیمیایی استفاده کنی، یه مصلحت عامه ای، مثل کجا؟ کما اذا توقف الجهاد اول فتح علی، اصل نبرد نیاز به شیمیایی داره؟ نه، میخوای کار حل بشه نیاز به چی داره؟ شیمیایی داره، جازم. خب آه توقف یعنی چی؟ یعنی زمانی که نبرد با ابزار عادی انجام نشود. حالا این استثاره شما کجا آورده؟ برید پیدا کنید، چون اون نه مطلقه. حالا و اما القاء او فی جبهت، ایشون میفهمد که اینی که ما گفتیم این کلمه بلاد بود تو شعرشون بخوای بریزی. اما حالا بیا خط مقدم، اما القاء او فی جبهت القتال تو خط مقدم که فقط جنگاوراشون هستن، من جهت قتل المحاربین من الکفار که فقط با این شیمیایی شما چی کشته میشه؟ سرباز دشمن کشته میشه. ایشون فقط فلا بعصبه. خب این حرف خیلی خوبیه، بعدنم میان. خب مرحوم علامه حالا اینقدر تاکید میکنه بر این که آقا میشه استفاده کرد، ایشون از کجا آورده؟ نهی و حمله بر تنزیهی بکنیم، ایشون از کجا؟ ایشون به عرض کنم خدمت شما که روایت حفص ابن قیاس استدلال کرده. خب حالا ما استدلال علامه رو ببینیم تا چقدر مرحوم علامه، خب میدونید که مرحوم علامه رضوان الله علیه در زمانی بود که اهل سنت هم شاگردش بودن، و یک زمانی بود که فتوای اهل سنت خیلی ها سعی میکردن دیگه علامه رو تحویل بگیرن. لذا مرحوم علامه هم در زمانی بود که اکثریت اهل سنت بودن، عامه بودن، سعی میکرد در فتاوای خودش استدلال های اهل سنت رو هم بیاره، پایه های فتوای خودش رو با فتاوای اونها هم مستحکم کنه که حاکم زمان اگر میخواد از فتوای او استفاده بکنه مورد انتقاد طرف مقابل ها قرار نگیره. خب حالا ایشون فهمود که فتوای علامه رو ببینید، یجوز و نصب المناجیق علی قلائه، رمی الاحجار، حتم الهیتان، هیتان دیوارها خونه ها، و امکان فیهم النسیان و سبیان. میریز چرا؟ لأن النبی نسب علی اهل طائف منجنیقن، پیغمبر اکرم وقتی خواست طائف رو بگیره منجنیق گذاشت، و کان فیهم نساء و سبیان، نساء و سبیان بودن. جناب علامه اینو از کجا آوردی؟ رواه عامه، اینو اونا گفتن. شما یک مستند خاصه پیدا نمی‌کنید اینو گفته باشه. آه خب به مدارک اونا که نمیشه استناد کرد. فقط من طریق الخاصه، من طریق الخاصه یعنی چی؟ یعنی استدلال برای اون فتوامون، نه من طریق الخاصه که پیغمبر رو طائف منجنیق گذاشت، نه، دلیل میخوایم بیاریم بر فتوای خودمون از طریق خاصه. چی؟ روایت و حفص ابن قیاس. روایت سندش چیه؟ علی ابن ابراهیم عن ابیه عن القاسم ابن محمد الاصفهانی. اینو ما در نوشته ای که امشب دادیم سند این رو خوب بررسی کردیم. این قاسم ابن محمد الاصفهانی معروفه به کاسولا یا کاسوله. ایشون نجاشی میگه لیس بالمرضی، به درد خور نیست، نمیشه روایتش رو قبول کرد. در برابر او دیگران گفتن نه روایتش قابل قبوله، لذا یه حالت بینابینی داره، بعضی ها قبول کردن بعضی ها قبول نکرد. نقل میکنه از سلیمان ابن داوود المنقری. این سلیمان ابن داوود المنقری هم اینم اولا از اهل سنت، ثانیاً خب عرض کنم خدمت شما که اختلاف درش که این ثقه هست یا نه، ایشون هم همینطوره. علامه گفته مردوده به درد نمیخوره، ولی نقل شده از نجاشی که قابل قبول. ان حفص ابن قیاس، حفص ابن قیاس ثقه است ولی عامیه. شغلش چی بود ایشون؟ ایشون قاضی بود اولا در بغداد و بعد قاضی کوفه شد، امام کاظم علیه السلام رو درک کرد، یک سال بعد از امام کاظم از دنیا رفت. زارن امام کاظم 193 به شهادت رسیدن، این 194 مرد. خب قاضی بود دیگه، میدونی قاضی اونها یعنی چی؟ فتوا میخواد بده در جنگ و صلح. قال سألت ابا عبدالله عن مدينة من مدائن اهل الحرب شهر هل يجوز ان يرسل عليهم الماء، آب ببندیم غرقشون کنیم. تحرق به نار، آقا مواد آتشزا بریزیم همه بسوزن. ترما بالمناجیق، منجنیق بذاریم و بریزیم. حتی یقتلو، همه کشته بشن. و فیهم النساء و سبیان و شیخ الکبیر و الاسارا من المسلمین و تجار من المسلمین. فقال یفعل ذلک بهم، بله، ولا یمسک عنهم لهؤلاء، به خاطر اینا آتیش و قطع نکن. عجب اگه این روایت علل اطلاق باشه، واقعا در زمان جنگ دستمون باز میشد، ولی جنگ نبود اینجوری، امام اجازه نمیداد، شهرها رو نمیذاشت بزنن، هیچی. یه دفعه یه موشک زدن، ولی نمیشد، نمیذاشت، مگر اینکه تخلیه کنه، یا مگر اینکه چیز باشه، تترس باشه. یعنی گفتن آقا 90% این شهر نظامی شده، 10% فرمود منطقه اگر منطقه جنگی شده بزنید، اما اگر منطقه مسکونی نه، مثل بغداد، ایشون اجازه نداد بغداد بزنن. گفتن آقا میخوایم تو بغداد منطقه نظامی رو بزنیم. آقا منطقه نظامی رو بزن. موشکر اول بکردن گم شد موشکر، دومی هم زدن دومی هم گم شد، بعد هم دیدیم تو بیابونا خورده زمین، اصلا نرف اون وقت، خراب بود موشک ها، موشک نداشتیم، الان خدا رو شکر کنیم. این موشکر از این برمار رفته و گرفته بودن، تازه چیز بود، خراب خروب بود، زدن گم شد. یعنی این وقتی که میرفت از کجا میفهمیدیم اون ور رفته؟ اون ور آژیر رادیو عراق که در میاد میفهمیدیم موشک رد شده، آژیر ماژیری نیومد، آقا گم شده موشک، نرفت اصلا اون ور. کجا خورده؟ فرستاده بودن بره بغداد، کرند غرب خورده و زمین، همینجا تو بیابونا افتاده و زمین. خب حالا این ایرادش چیه؟ فهمیدن مثلا ایراد برطرف کردن، دومی هرچی گوش کردن رادیو عراق آژیر نرفت بالا، یکی هم از مرز رد نشد. این کجا خورده بود؟ خورده بود اطراف اسلام‌آباد غرب، اونجا خورده بود زمین. اینا ایرادش رو برطرف کردن، سومی رو درست شد، زدن رفت. کجا رو می‌خواستن بزنن؟ ستاد مشترک ارتش ها. خوب گوش کردن، ده آژیر به صدا در اومد، الحمدلله رد شده. و آقا چی شد؟ شب دیدن خورده تو بانگ رافدین، اصلا مثلا ستاد مشترک قرار بخوره تو بانگ رافدین خورده بود. خب اونم خوب بود، مرکز اقتصادی، بعدم کسی کشته نشده. خب حالا اینو تصحیح گرا کنیم و اینا درستش کنیم. آقا رب پرتاب شد و آژیر به صدا در اومد و ها منتظریم ستاد مشترک بخوره. آقا یه ها اعلان کردن خورده تو ایستگاه قطار. آخ آخ ملت و لط و پار شده بودم. ورسه آیا صمد آقا گفتش که اون شب امام تا صبح نخوابید، صبح همه رو احضار کرد. فرمودن اینه گفته بودم نزد، چون فرمانده هستی. اگر این روایت آزاد بود خب بعد مرحوم علامه با یه اشکالی مواجه میشه، اون اشکال تتمه این روایت. تتمه این روایت چیه؟ بیاد پایین تر. و سألته عن النساء، همین آقا، همین حفص ابن قیاس میگه سألته عن النساء کیف سقطت الجزیه عنهن، اسلام گفته از کفار جزیه بگیرید، از رجال، ولی از زنها نگفت. چرا؟ مگه اینا جز کفار نیستن؟ کیف سقطت الجزیه عنهم و رفعت عنهن، اصلا هم جزیه ساقط شده هم ازشون مرتفع شده. چی؟ یعنی رجالشون هم به خاطر زنها لازم نیست بیان. فقال، حضرت فرمود، خوب دقت کنید ببینم میتونید اشکال روایتی رو به دست بیارید، این روایت ببینید این مشکل داره. فقال لأن رسول الله نهى عن قتال النساء، چه پیغمبر که مثلا جنگ با زنها رو ممنوع کرده. ولولدان فی دار الحرب، آشد در دار الحرب با زنها حق نداری جنگ کنی، اصلا حق نداری با بچه ها جنگ کنی، الا ان یقاتلو، مگر اینکه شمشیر بدارم بجنگم. حالا فإن قاتلت، حالا اگه این زنه شمشیر برداشت باز جنگی، فامسک انها ما امکنک، بازم نزن بکشش، بازم باش نجنگ، داد بزن بگو خانوم شمشیر بزه پایین ولش کن، امسک ما امکنک. این کی داره میگه؟ امام صادق داره میگه. ولم تخف خللا، نه ترس، چیزی اتفاق نمیفته. اینا رو کی گفته؟ اینا رسول الله گفته. فقال، امام صادق فرمودیه، او از امام صادق سوال کرد، گفت آقا چرا اینا جزیه برشون واجب نی؟ فقال لأن رسول الله نها. بعد تا اینجا ایشون فهمید فلما نها ان قتله، نه وقتی پیغمبر میفهمد که حق نداری اینا رو بکشی، فی دار الحرب کان فی دار الاسلام اولا، حالا تو اینو گرفتی اسیرش کردی آوردی کجا؟ نه تو دار اسلام، نه اصلا اومده بلد رو که گرفتی گفتی جزیه بدید زنده بمونید. آخه جزیه مال کجا؟ جزیه مال اونجایی است که شما منطقه منطقه کفاره، باهات صلح کردن، اومدن تحت حاکمیت شما، میگه خیلی خب آقا کافر میمونید ولی چی میدید؟ مالیات رؤوس میدید. میگه الان اومده بلد اسلام شده، الان تو حق داری بکشیش؟ میگه نه، تو دارالحرب حق نداشتیم بکشیم، تو دارالاسلام حق نداشت. میگه خب وقتی حق نداری بکشی، اگر بهش گفتی جزیه بده نداد، چیکار باید بکنی؟ آقا یه نفر کافره، گفت چی؟ گفت اینقدر بجنگید حتی یعطو الجزیه عن ید و هم ها؟ اینه دیگه، قاتلو بجنگی، اینقدر بجنگید تا کجا؟ حتی یعطو الجزیه عن ید و هم، یعنی اگر این کافر حاضر شد جزیه بده، قتل ازش برداشته میشه، اما اگر حاضر نشد جزیه بده، میزنی چیکار میکنی؟ میکشی. حضرت فرمود تو حق نداری زن رو بکشی، خب وقتی به جزیه نداد بخوای چیکار کنی؟ هیچی. میگه خب پس مردم جزیه واجب نیست دیگه. چه استدلالی حضرت رو گرفتید؟ استدلال حضرت رو. خب مرحوم علامه، حالا دیگه تا آخر روایت رو بخونم معنا کنم. بله
کفار غیر حربی از جده مطرح میشه، در کفار حربی اصلا دیگه
کفار حربیه، نه این کفار حربیه. میگه با کفار، ببینید، میگه شما کفار حربی رو جنگیدید اسیر کردید، چرا از این خانوم ها جزیه نمیگیرید؟ نه نه نه، کنیز نگرفته، نه 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 نه، او نه، بحث دیگه ایه. نه نه، ببینید، یک شهری مثل کجا؟ فدک. پیغمبرش هم اومدن با خیبر جنگیدن، وقتی با خیبر جنگیدن زنها همه اسیر شدن، تمام شد. فدکی ها گفتن نمی جنگی، ما تحت حکومت شما زندگی میکنیم. حضرت فرمود خیلی خوب زندگی میکنید، باید مالیات بدید، این مالیات اسمش جزیه هست، چقدر؟ هر نفری 10 درهم. خب ولی زنها رو نشمرد، زنها که اسیر نمیشن که، زندگیشون رو میکنن. اون اسیر مال دارالحربیه که شما فتحش کنید. این شد چی؟ این نجنگی، صلحنه. این سوالش این بود چرا بر این زنها شما جزیه قرار ندادید؟ حضرت فرمود که حق داشتی اینا رو اگه می جنگیدن بکشی؟ گفت نه. آخر خب الان اومده میخوای جزیه بگی؟ میگه من جزیه نمیدم. حق داری بکشی؟ میگه نه. میگه خب پس جزیه نداره دیگه. ولم امتنعت ان تعد الجزیه لم یمکن قتلها، فلم ما لم یمکن قتلها رفعت الجزیه عنها. در حالی که ولم امتنع الرجال ان یعد الجزیه، اگه مردا عد دادن جزیه خود جاری کنن، کانو ناقضین للعه، زده زیر عهدش، و حلت دماؤهم، حق داری بکشیش، و حلت قتلهم. چلا لان قتل الرجال مباهن فی دار شرک، اینا میتونی تو دار شرک بکشی. خب سوال اینه که مرحوم علامه میاد اینو میگه، میگه این بالای روایت با پایین روایت با هم تعارض داره. بالای روایت گفت چی؟ گفت آقا بکش، با منجنیق بزن خانوما رو بکش. تو اون پایین گفت نه رسول الله عن قتال النساء، با زنها اصلا نجنگ و نکش. بالا گفت زنها رو بکش، پایین گفت زنها رو نکش. علامه تو این گیر کرد، اومد چی گفت؟ فرمود نهی نبی در این روایت نهی النبی عن قتل النساء و صبیان مصروف الی قتلهم صبرن. اینی که اینجا گفته نکش یعنی صبرن نکش. یعنی چی صبرن نکش؟ یعنی اومدی شهر رو گرفتی، زنای بیچاره میخوان اسیر بشن، اما نه، شمشیر نکش، بزن گردن این رو از دم قطع کن. این رو باید واقعا اینو میگه، گفت قتال، حتی اگر باهات جنگیدن نکششون، این ربطی به قتل صبر نداره. پس این قسمت بالای روایت با قسمت پایین روایت با هم چیه؟ تعارضش باقی میمونه. ببینید در باب این روایت، البته چون نوشته دوم دستتون دادم، اگه اونو بتونید بخونید میتونید نظر بدید راجع به این روایت. ولی ببینید غیر از اون چیزی که ما در اینجا اومدیم گفتیم که این روایت ظاهراً متعارض صدر و ذیلش، قابل استناد نیست، اما با یه احتمال میشه تعارض صدر و ذیل رو در آورد. چیه؟ و اون اینه، حضرت در بالا فتوا به حلیت نداده، بلکه سوالی جواب داده. حفص ابن قیاس پرسید هل یجوز ان یرسل علیهم الماء و تحرق بالنار ترما بالمناجیر حتی یقتلوا و فیهم نساء صبیان شیخ کبیر. حضرت سوالی فرمود یفعل ذلک بهم، واقعا این کار باید بشه؟ میشه؟ ولا یمسک عنهم لهؤلاء، به خاطر اینا ما دست از اینها فعلا بر نمیداریم. یعنی چی؟ یعنی میشه در اسلامی همچین چیزی اجازه بده؟ این کاری؟ چرا؟ تقیه است. این آقا کیه داره سوال میکنه؟ حفص ابن قیاسه، قاضیه. اونا این کارا رو میکنن، میزنن در به داغون میکنن. حضرت اگه الان بیاد بگه حق ندارید به جنگید، میان میگن جعفر و صادق، موسی الکاظم خلاف کی حرف زد؟ خلاف هارون حرف زد. اگه این سوالی باشه وقت با قسمت بعدی کاملا انطباق داره. یعنی در حقیقت میفهمد لا یفعل، نه این کارو نمی کنید. اینو برید فکر کنید ببینید.